مجله بامدادی.
روز شما بخیر و شادی با شنونده عزیز. ساعت در دوشنبه 8 روز است و در امواج رادیو آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی چهارشنبه 15 ایون میزوی سلیم پورم از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما و در آغاز از وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان. مراکز هواشناسی برای امروز 15 ایون در تاجیکستان هوای گرم و صاف ولی در برخی مناطق ابری را پیش بینی می کنند. انتظار می رود حرارت امروز در دوشنبه 34، در کولاب 36، در خوجان 37 و در قربان‌تپه تا 39 درجه گرم شود. در غرم امروز تا 23 درجه و در غرم در خروخ 16 درجه هوای گرم در نظر داشته شده است. امروز 15 ایون در آستانه سالگرد دهم تأسیس سازمان همکاری های شانگهای تجلیل میکنند. رهبری چین هو جینتاو در پی این نشست عازم روسیه خواهد شد. معاون وزیر خارجه آمریکا فیلیپ گوردون امروز سفر سیروزاش به سربستان و کوسوو و خرواتی را شروع میکند. دو مسئول مسائل دموکراسی و حقوق بشر در وزارت خارجه آمریکا توماس ملیا امروز وارد آذربایجان میشود. خوب این بود آنچه که از روزهای 15 ایون مال تاریخ شده یا قرار است امروز 15 ایون سال 2011 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکی واقع شده است. دادگاه روسیه دو تن از قاتلان خورشیده سلطانوی 9 ساله را به حبس ابد محکوم کرد. ناتو شب گذشته تروبلوس را باز بمبار کرده است. آمریکا از بسته شدن دفتر هومن رایتس واچ در توشکان اظهار تاسف و نگرانی کرد. امروز در آسانه سالگرد دهم تأسیس سازمان شانگهای تجلیل میکنند و در کلوب مخلصان تیم روشن با داور ملیسه ها درگیر شده اند. تفصیل خبرها. دادگاه سن پترزبورگ دو رهبر یک گروه قومگرای روس را که از جمله به قتل کودک 9 ساله تاجیک خورشیده سلطانوف در سال 2004 مجرم شناخته شدند به حبس ابد محکوم کرد. 11 عضو دیگر این گروه نیز تا 18 سال حکم زندان گرفتند. این گروه قومگرا به جز از خورشیده سلطانوف در کشتار یک شهروند کره شمالی، یک چینایی و دو شریک خود که گمان داشتند با پلیس همکاری دارند مجرم شناخته شد. دولت امریکا از حکم دادگاه عالی ازبکستان که قراری بستن دفتر هومن رایتس واچ یک سازمان معروف حامی حقوق بشر در تاشکند را تصویب کرد اظهار نگرانی میکند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا مارک تونر در یک بیانیه گفت سازمان های بین المللی چون هومن رایتس واچ در جهان نقش مهمی را اجرا میکنند و واشنگتن از قطع فعالیت آن در ازبکستان اظهار تاسف میکند. هومن رایتس واچ در ماه مارس اعلام کرد که در پی بلغو ثبت نام دفترش در تاشکند چند دفعه اقدام کردن مقامات ازبک مجبور است این دفتر را ببندد. دادگاه عالی ازبکستان در هفته گذشته قرار بستن دفتر این سازمان را تصویب کرد. هومن رایتس واچ در پاسخ تاشکند را به محض وضع به صورت عموم وحشت آور حقوق بشرش محکوم کرد و گفت دولت ازبکستان با دخالتش در امور جامعه شهروندی ادامه داده فعالان را تحت تبعیض قرار می‌دهد. ناتو پایتخت لیبیا تروبلوس را هدف حملات بیشتری هوایی قرار داد. شب گذشته دست کم دو ترکش تروبلوس را تکان داد و تلویزیون لیبیا میگوید بمب‌ها به اهداف نظامی و ملکی اصابت کرده اند. هواپیماهای ناتو همچنین در اطراف زلتون شبنامه‌های پرداختند که در آن نیروهای صادق به معمر قذافی به قطع نبردها دعوت می‌شوند. چریکی و لیبیا می‌گویند اخیراً نیروهای قذافی را عقب انداخته به سمت تروبلوس پیش رفتند. امروز در آستانه از سالگرد دهم تأسیس سازمان همکاری های شانگهای تجلیل خواهند کرد. رئیس جمهور تاجیکستان نیز به این منظور به آستانه رفته است. سازمان شانگهای روسیه و چین، قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان و ازبکستان را در بر می‌گیرد. هواپیماهای وزارت حالات اضطراری روسیه در برابر ادبای این کشور 54 طبیب تاجیک و اهل خانواده آنها را نیز از یمن بیرون کشیده‌اند. عبدالله یلداشف سفیر تاجیکستان در عربستان سعودی گفت
برآوردن شهروندان جمهوری تاجیکستان از یمن ادامه دارد. این کیها زرشدگی بود. ما اپریل باز ما کودکای برآورده شدیم. بی‌صاحب نمی‌مانند.
اعتراض‌ها با طلب استعفای رئیس جمهوری یمن علی عبدالله صالح از ماه ینور ادامه داشت. در این اواخر به درگیری‌ها پیچید و دیروز در ورزشگاه کلوب در پایان بازی تیم محلی روشن با استقلال دوشنبه مخلصان به نشان اعتراض به نتیجه بازی که به فایده استقلال انجام یافت با داور و ملیسه ها درفت دادند. بعد انجام بازی ازدحام ناراضی به اتوبوس و ماشین‌های تیم استقلال و یک ماشین سوختنشان حمله کرده شیشه‌های این ماشین‌ها را شکستند. استقلال که مؤسسش رستم امام‌علی پسر پرزیدنت تاجیکستان است بعد این پیروزی روشن را از مقام اول در جدول مسابقات فوتبال تاجیکستان تنگ کرد. بازی قبلی این دو تیم در دوشنبه که روز 3 می گذشت نیز با کشاکش مخلصان انجام یافته بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان سر بزنید با سامانه ما در اینترنت در نشانی www.azadin.org. اما حالا توجه کنید به سرخط گزارش های نشر جنبستی مجله بامدادی چهارشنبه 15 ایون. 10 سال پر از شیب و فراز، پرداخت به ضعف و قوت های سازمان همکاری های شانهای. حزب تحریر به امیر مان، بازداشت شریفجان یعقوبوف که رهبر این گروه ممنوع در تاجیکستان شناخته می شود. کریستین لگر یا آوگوستین کارستن برای کرسی مدیری صندوق پول، همین دو نامزد مبارزه خواهند برد. خونسپاری به خاطر نجات دیگران، مارافون ویژه در روز جهانی دانارهای خون و تکمیل شدن فرهنگ زبان اکدی، کلید گنجینه بی‌بهای تمدن باستانی با بولیستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. امروز 15 ایون سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای با شمول رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در یک نشست ویژه و متنتن در آستانه پایتخت قزاقستان از سالگرد دهم تاسیس این سازمان با نفوذ منطقه‌ای تجلیل خواهند کرد. سازمان شانگهای فعلا چین، روسیه و 4 کشور آسیای مرکزی، قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان و ازبکستان را متحد میکند. این سازمان در یک محدوده بزرگی که بیش از 1.5 میلیارد نفر یا تقریبا 4/1 جمعیت دنیا به سر میبرد دامن گسترده از سازمان شانگهای در زمینه سازمان روی کار آمد که چین با کشورهای سابق شوروی هم مرز است در سال 1996 به خاطر حل مسائل جمع شده مرزی تاسیس داده بود. روسیه تا حال تلاش میکند ساز اول را در سازمان شانگهای خود بازی کند، ولی دلیل ضعف اقتصادی مسکو و برعکس قدرت اقتصادی و دست کمک های بزرگی که چین در مقابل خود دیر است و کشورهای عضو پیشنهاد کند، چون این به نظر می آید که بازیگری اول در سازمان شانگهای محض چین شده است. اما تا این 10 سال سازمان شانگهای چی راهی را پشت سر گذاشت و چی ضعف‌ها و چی قوت‌هایی را از خود در این مدت به نمایش درآورد؟ با این سوال‌ها نشستیم پای صحبت طاهر شیرمحمدی، تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان.
سازمان همکاری شانگهای در طول این 10 سال تاریخ جالبی پشت سر گذاشته. یعنی وقتی این سازمان تأسیس یافت، بی‌اعتمادی وجود داشت در غرب، مخصوصاً که این سازمان قصد دارد برای مقابله با گسترش نفوذ غرب، ناتو و آمریکا در منطقه آسیای مرکزی به وجود اومده، چون بانیان این سازمان چین و روسیه بودند و اینها قصد داشتند که از این طریق بتونن مانع نفوذ غرب و ناتو بشن. ولی در طول این 10 سال سازمان شانگهای تونست جایگاه خوبی را پیدا بکنه، مخصوصا در زمینه ثبات منطقه، و این سازمان یک سازمان اقتصادی بوده بیشتر تا یک سازمان نظامی اونگونه که در غرب پیشبینی میکردن. موفقیت این سازمان در این بوده که برای ثبات منطقه و مبارزه با تروریسم جهانی و برای ثبات اقتصادی منطقه تونسته نقش مؤثری رو بازی بکنه، و در طول این 10 سال مناسبات و تبادلات اقتصادی و تجاری در میان اعضای سازمان همکاری شانگهای چندین برابر افزایش پیدا کرده و این یکی از دستاوردهای مهم این سازمان بود.
اما بعضی تحلیلگرا این سازمان رو یک محفل حاکمان خودکمان نیز تعریف میکنند.
بله، مخصوصا کشورهای آسیای مرکزی کشورهایی هستند که حاکمان آنها دموکرات نیستند، ولی نباید فراموش کنیم که کلا منطقه‌ای هستش که تروریسم جهانی بسیار قویه و ثبات نداره و برای کشورهای غربی و برای روسیه، برای چین مهم اینه که در این منطقه ثبات حاکم میشه و در زمینه، یعنی مسئله دموکراسی، رعایت حقوق بشر و یا جامعه شهروندی و تمام این چیزا در اولویت قرار نگرفته، بلکه بیشتر همکاری‌های اقتصادی و ثبات اقتصادی و ثبات سیاسی اهمیت پیدا کرده.
کشورهای مدعی هستند و کشورهای خیلی پرجمعیت چون هند و پاکستان و ایران که نیز داوطلب عضویت در سازمان شانگهای هستند، اما چی دلایلی هست که تا حال این کشورها نتوانستند به عضویت این سازمان شانگهای بپیوندند؟
به نظر من یعنی بزرگترین چالش سازمان همکاری شانگهای عضویت ایران، چون ایران کشوریه که از طرف جامعه جهانی علیه این کشور تحریم‌های اقتصادی برقرار شده و در میان کشورهای مثل چین و روسیه، هر دو با اینکه با ایران مناسبات خوبی هم دارن، نسبت به برنامه هسته‌ای ایران بی‌اعتماد هستند. از سوی دیگر چین و روسیه و حتی کشورهای دیگر عضو این سازمان زیاد تمایلی به عضویت ایران نشان ندادن، به دلیل اینکه اینها نمیخوان با جامعه جهانی، با غرب مواجه بشن. البته تا به حال تاجیکستان از ایران حمایت کرده، منتها تاجیکستان در سازمان همکاری شانگهای اون توان، اون نیرو رو نداره که ایران رو به عضویت این سازمان بکشونه. درباره عضویت پاکستان و هند هم باید گفت که اگر این دو کشور بخوان عضو سازمان همکاری شانگهای بشن، زمانی میتونن این کار رو کنن که هر دو به دلیل تنش‌هایی که دارن همزمان عضو این سازمان بشن، و در این صورت این سازمان یک وزنه بسیار مهم و وزین و سنگینی در منطقه و حتی فرامنطقه‌ای میتونه به دست بیاره و به لحاظ قدرت نظامی، اقتصادی و مخصوصا در مسئله انرژی میتونه به یکی از بزرگترین سازمان‌های جهانی یعنی مبدل بشه در آینده.
به هر صورت شما نسبت به آینده حضور و نفوذ این سازمان در صحنه منطقه خوشبین هستی؟
من بسیار خوشبین هستم، به دلیل اینکه 10 سال پیش در دنیای غرب، آمریکا و حتی ناتو به این سازمان بی‌اعتماد بود، ولی چنین چیزی الان نیستش. الان غرب و حتی ناتو خوشحاله که چنین سازمانی وجود داره، و این سازمان اگر به یک پیمان نظامی تبدیل نشه و سازمان همکاری اقتصادی و در چارچوب همکاری اقتصادی بمونه و به دنبال تنش با غرب نباشه، در آینده دورنمای این سازمان به نظر من روشنه و امیدوار بخشه.
یک جهان سپاس طاهر شیر محمدی بود، تحلیلگر مسائل منطقه که با بخش تاجیکی رادیو آزادی از آلمان و پیرامون سالگرد دهم تأسیس سازمان همکاری های شانگهای صحبت میکرد.
سر نغز بود ما دامو مقبول
یاد هم دکتر بالغرم ببینیم، یعنی که دلی آدم شکر میکنه که این بایگان تغییر رو یفتر شنگ
بود که ها ما برابر بود شوخ قدال
ما استقلال داره ما شهروند تاجیکستان هست.
عضمون بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی،
آزادی تی جی
بفرشته و برنده شده آزادی تی جی بک دو یو اس اس
آر. در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. مقامات این کشور می گویند امیر حزب التحریر در تاجیکستان را دستگیر کرده. انشر جان یعقوبوف ساکن ناحیه بابوجان و فروف در شهر دوشنبه بازداشت شده. با گفته این مقامات امیر حزب در تاجیکستان محسوس که با عطا ابو رشته رهبر کل حزب التحریر رابطه مستقیم داشته است. اما آیا بازداشت او روی فعالیت های حزب التحریر در تاجیکستان تا کجا اثر خواهد گذاشت؟ پاسخ این سوال در گزارش فرهاد میلاد خبرنگار آزادی در دوشنبه.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید امیر حزب التحریر در این کشور را بازداشت کرده است. محمد الله اسدالله سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت شریف جان یعقوبوف ساکن 43 ساله ناحیه باباجان غفاروف روز 8 ایون در شهر دوشنبه از سوی ریاست مبارزه علیه جرایم سازمان یافته وزارت کارهای داخلی بازداشت و به کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تسلیم شده است. و افزود شریف جان یعقوبوف از سال 2009 به این سو رهبری حزب التحریر در تاجیکستان را بزیمه داشته است.
از جانب نامبرده یعنی یعقوبوف شریف جان پیوسته ورقه های ترغیب و تشویقاتی حزب التحریر با مضمونه های مقابل سیاست کنستیتوسیونی ایجاد گردیده در یک جایگی با دیگر از یعنی این حزب و خواستشون معین کرده می شود. در کوچه های نعمت قرابایوف، اسدالله مخصوم، لمانوسوف، فیدینا، علیشری نوایی و دیگر کوچه ها پهن کرده می شدند.
شریف جان یعقوبوف دومین نفر است که طی سال روان به عنوان امیر حزب التحریر در تاجیکستان بازداشت می شود. ماه ینور سال روان رسانه ها از قبل دادگاه شهر دوشنبه نوشتند که یوسف جان حفیظوف نیز ساکن ناحیه باباجان غفاروف امیر حزب التحریر در تاجیکستان عنوان و به 18 سال زندان محکوم شده است. ولی بدتر در خلاصه دادگاه که در رسانه ها نشر شد از او امیر حزب التحریر در ولایت سغد یاد می شود. اما خویشاوندان یوسف جان حفیظوف او را یک عضو قطاری این حزب ممنوع در تاجیکستان نام بردند. در همین حال کارشناسان میگویند مقامات تاجیکستان در استفاده کلمه امیر در برابر رهبران حزب التحریر در تاجیکستان احتمال دارد به اشتباه راه دادن، زیرا امیر واقعی این حزب یک نفر است و در خارج کشور بسر می برد. فیض نیسا واحد و وکیل دفاع که از سال 1999 اولین بازداشت های اعضای حزب التحریر با پرونده های اعضای این حزب سر و کار داشته است می گوید ساختار حزب التحریر طور تشکیل یافته است که اعضای قطاریش رهبر یگانه خود را نمی شناسند.
روبری مقامات محلی و مجتمع، این روبری منطقه که با روبری عمومی جهانی حزب التحریر امیر اطاعت می نماید. اینا میگن که امیر عمومی اینا با چشم خوب ندیدن گویا که در طلب دولتوی عرب باشد.
بر اساس اطلاع سامانه های مربوط به حزب تحریر، امیر حزب عطا ابو اروشته زاده شهر بیت خلیل کرانه غربی رود اردن بوده در بریتانیا به سر میبرد. خشاوندان شریف جان یعقوبوف میگویند از رهبری او در حزب تحریر خبر ندارند. دلبر یعقوب و خواهر وی به رادیو آزادی گفت حالا اهل عائله آنها را در برابر خودش بازداشت فرزندانش نیز به تشویش آورده است. به قول او سه دختری از 4 تا 16 ساله شریف جان یعقوبوف نیز در دوشنبه بازداشت شدند.
کیما جانو بچه‌هاش به راه کوردور نشان دادن بچه‌هاش به چیزی ور نمی‌کنند. راهی چیزی دوستماندگی من نمی‌دونم نیست گون بی‌نام نشان نیست.
خانم یعقوبوف از برادرش به عنوان انسان حلیم و به دیگران بی‌ضرر یادآور می‌شود که با اختصاص آموزگار زبان روسی دانشگاه خوجند را ختم کرده است و یک سال قبل با اهل عائله‌اش به دوشنبه کوچیده اینجا با تجارت مشغول بوده است. قبلا نیز شریف جان یعقوبوف با جرم عضویت در حزب تحریر 10 سال زندان را پسی سر کرده است. طبق اطلاع رسمی طی سال روان حدود 20 عضو حزب تحریر در تاجیکستان بازداشت شده تا 20 سال زندان حکم گرفتند. فیض نسا واحدی میگوید سال گذشته تا به امروز دوره دوم افزایش بازداشت های اعضای حزب تحریر در تاجیکستان مشاهده شده است. به قول او دوره اول به سالهای 1999 تا 2000 راست می آید که حدود 200 نفر بازداشت و زندانی شدند، اما سال گذشته در پی بازداشت شخص با نام نعمت سمرقندی شهروند ازبکستان در ولایت سوغد حدود 80 عضو دیگر حزب فاش و دستگیر شدند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
آلماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
hamvatan.crowdmap.com از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیوی آزادی
ozodi.tj.
و حالا یک گزارش بین المللی با حذف نامزدی رئیس بانک مرکزی اسرائیل به دلیل پیرانسالیش در فهرست نامزدهای اساسی به مقام مدیر صندوق بین المللی پول تنها دو نفر مان، خانم کریستین لاگارد از فرانسه و آگوستین کارسن از مکزیک. بر پایه اوینامه صندوق پول رهبری نوی این نهاد مالی باید تا آخر ماه روان انتخاب شود. مدیر پیشین این نهاد دومینیک استراسکان بعد به قصد تجاوز به ناموس یک زن متهم شدنش در نیویورک استعفا داد. ادامه موضوع از همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
در اظهارات صندوق بین المللی پول گفته می شود که 24 عضو شورای مدیران بعد مصاحبه با دو نامزد یاد شده تا 30 ایون سال روان نام مدیر آینده صندوق را اعلان خواهند کرد. ماه گذشته آن زمان رهبری صندوق بین المللی پول دومینیک استراسکان در شهر نیویورک بازداشت شد. بعد این حادثه او استعفا داد تا نامش را از عیبنامه کوشش تجاوز به ناموس یکی از خادمان مهمانسرای سافیتل نیویورک پاک کند. استراسکانی پیرو حزب سوسیالیست که قبلا یکی از نامزدهای کرسی ریاست جمهوری فرانسه در انتخابات پرزیدنتی سال 2012 ارزیابی میشد، عیبنامه را رد کرده است. کارشناسان وزیر مالیه فرانسه لاگارد را نامزد پیش دست عنوان دادند. این خانم 55 ساله از طرف مصر، اندونزیا و یک عده ممالک با نفوذ آفریقا پشتیبانی یافته است. منصبداران اتحادیه اروپا تاکید میکنند که صندوق بین المللی پول در کمک به حل بحران مالی در کشورهای اروپایی یونان، ایرلندیا و پرتغالیا سهمگیر است و از این رو انتخاب نامزد اروپایی عینی مدعا است. ولی مخالفین لاگارد یادآور شدند که دادگاه فرانسه منتظر انتخابات صندوق بین المللی پول بوده 8 ایول عیبنامه سوء استفاده از قدرت لاگارد را محاکمه می کند. رقیب لاگارد کارستن 53 ساله در گذشته وظیفه های وزیر مالیه مکزیک و معاون مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول را بردوش داشته است. طبق انعنه رهبری صندوق بین المللی پول را نماینده اروپا و سروری بانک جهانی را نماینده ایالات متحده آمریکا بر عهده دارند. کشورهای در حال رشد به ویژه گروه بریک یعنی برزیلیا، روسیه، هندوستان و چین آشکارا کدام یکی از نامزدها را پشتیبانی نکردند. ایالات متحده آمریکا، ژاپنیای خود ژاپن و ارجنتینای دارای نفوذ در صندوق نیز تا هنوز خاموش میباشند. کارستن با اشاره به بحران مالی اروپا ابراز داشت که فعلا انتخاب نامزد اروپایی برخورد منفیت ها را به وجود می آورد. به قول این نامزد مکزیکایی در شرایط بحران مالی اروپا برای صندوق یک نفر از بیرون ضرور است که با فکر تازه در حل بحران سهم گیرد.
What will help me
would help me is precisely to have a fresh.
به من این عامل کمک خواهد کرد که من فکری تازه دارم. من در این روند نقشه نداشتم. این بحران چند ماه پیش نه، چند سال پیش آغاز یافته است. به فکرم من چون نفری از بیرون خواهم توانست که آشکارا و صادقانه اقدام ها را عملی کنم. این پیش دستی من است.
And I think that would be an advantage.
یکی از داوطلب‌های دیگر کرسی مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول، رئیس بانک مرکزی اسرائیل استنلی فیشر بود که از سوی شورای مدیران قبول نشده است. فیشر 67 ساله بوده، طبق دستورهای صندوق از حق شرکت در انتخابات محروم می باشد. رئیس بانک مرکزی قزاقستان گریگوری مرچنکو و یک داوطلب دیگر از آفریقای جنوبی نامزدی هایشان را باز خواندند، زیرا به گفتی آنها پیروزی لگارد جای بحث ندارد.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
شنوندگان عزیز، با این شماره به ما یک زنگ یا اس ام اس بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه یک موضوع فرهنگی که ما رو میبرد به هوایی بابلستانی باستانی.
کیما الپ سامتم او اکنم سامتم او اکنم مالیات او سامتم اول ایدی او اکنم اول ایدی.
این پوره مثل شعر یک مقال با زبان باستانی اکدی از زبانی که با آن چند هزار سال قبل در بین النهرین در قلمروهایی که فعلا بین عراق و ایران و سوریه و ترکیه تقسیم شده از تکلم میکردند. زبان اکدی زبان قانون‌نامه حمورابی بود و هم زبان سرگان بزرگ نخستین سلطان دنیا و هم زبان پادشاهان آشوری که بر روایت انجیل بیت المقدس را ضبط کرده بودند. این زبان از خانواده زبان‌های سامی است که عربی و یهودی نیز از آن برخواستند. محققان تاریخ باستانی بین النهرین هنوز سال 1921 به تألیف فرهنگ زبان اکدی شروع کردند و نتیجه تقریبا 90 سال کاری نزدیک 100 دانشمند اخیرا در یک کتاب بزرگ عبارت از 10000 صفحه در 20 جزء توسط دانشگاه چیکاگوی آمریکا به نشر رسید. محققان ابتدا به این کتاب فرهنگ زبان آشوری نام گذاشته بودند، ولی در جریان تحقیقات معلوم شد که زبان آشوری تنها یک گویش زبان اکدی بوده است. مارتا رود، سردبیر این کتاب فرهنگ، میگوید آن چی نشر شد فراتر از تنها یک تفسیر املا و واژه‌های زبانی اکدی است. خانم رود میگوید این کتاب 28000 تفسیر 28000 واژه را گنجانیده روزانه است با عمق تاریخ، فرهنگ و جامعه شرقی نزدیک عهد باستان. این را نباید فقط یک فرهنگ تفسیری واژه‌ها دانست. هدف از این طرح تفسیری جهان بین نهرین باستانی توسط واژه‌هایی است که ما حفظ کرده ایم. بین النهرین از رنگین ترین گهواره های تمدن باستانی است که فرهنگ شهرسازی و دولت سازی، اختراع خط و تقویم و کتابداری از همین خاک رویده است. روبرت بیکس از دانشگاه چیکاگو که قریب 50 سال عمرش را صرف تحقیق باورهای اهل آن عهد، از جمله باور آنها به جگر گوسفند کرده است، میگوید فولبین های بابلستان بر این باور بودند که خدایان فرموده های خود را روی جگر می نویسند و نقشه‌ای که در روی جگر می بینیم پیام های خدا است. از این رو آنها بسیار وقت از جمله برای پادشاه و نظامیانش با این شیوه فال میکشادند. حتی وقتی راههای دیگری فال کشایی داشتند، چون تعبیر خواب یا فال زدن به ستاره ها، باز هم ماتمترین راه فال بینی برایشان همین جگر گوسفند باقی میماند. زبان آشوری که فعلا در عراق تقریبا نیم میلیون آشوری پیرو دین مسیحی به آن صحبت میکند، وارث زبان قدیمی اکدی شناخته شده، نشر شدن فرهنگ زبان اکدی برای آشوری های عراقی خبری خوش خواهد شد. اما قیمت این فرهنگ بزرگ و نادر در فروش زیر $2000 تعیین شده است که البته خارج از توان بسیاری از این مردم است، ولی دانشمندان آن را برای هواداران زبان های باستانی در اینترنت هم چیدند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
و در دقایق پایانی این نشست برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. دیروز در روز جهانی دانورهای خون در تاجیکستان نیز یک مارافون تحت شعار خون خود را سپار و جان دیگری را نجات ده برگزار شد. آیا این مارافون تا کجا ثمر داد و مردم عادی در تاجیکستان به دونور شدن تا کجا میل نشان میدهند؟ گزارش داریم در این باره از خبرنگار آزادی در دوشنبه سفرگل عالمی.
سوری اودینای و یک ساکینی دوشنبه را ما در صحن حولی مرکزی خونسپاری پایتخت و خوردیم. خانم سوری میگوید او هر سال در معرکه خونسپاری اشتراک میکند. او معتقد است که شاید خونش نفری را از مرگ نجات دهد. خانم سوری افزود 10 سال پیش دخترش هنگام تولد گرفتاری خونروی شدید شده سلامتیش زیر خطر قرار گرفته است. یافتن خونی موافق به آسانی میسر نشده و در نتیجه طفلکی او را از بطنش نتوانستند زنده بیرون آورند. از آن روز خانم سوری در نزد خود وظیفه گذاشته است که دونور می شود و تا قدر امکان جان دیگر طفلکان را نجات می بخشد. و افزود
خونه که ممکن دولین من و فشار من بلند میکنه با من ضرر دارد، کودک را نجات می دهد. با تشبز خودم با یک گروه با 15-16 نفر همکاران ما.
با تاکید کارشناسان پس از پاشخوری اتحاد شوروی نظام خونسپاری فلج گردید، اما طی 2 سال اخیر از طریق کارهای تشویقاتی خونسپاری تقویت پیدا کرد. امسال به مناسبت 14 روز جهانی خونسپاری در سرتاسر کشور مارافونی دونورها زیر شعار خون خود را سپار و جان دیگری را نجات ده برگزار گردید. تقریبا 200 نفر که بخش اعظمشان جوانان بودند در دهلیز بنای مرکز خونسپاری تاجیکستان انتظار نوبت بودند تا خون خود را سپارند. رادیو و تلویزیون دولتی کشور نیز جریان مارافون را مستقیما پخش کرد. گروهی آدمان 30 سال گوناگون که بازوهایشان دوکاپیچ و معلوم بود که تازه خون خود را سپردند از بنای مرکز بیرون می آمدند و آنها نخستین مصاحبانی ما گشتند.
به من خاطر آمدند که به یک شخص در کار می شود که همین خون ما برای بیا خدمت کند.
شما خودتون چیکار می کنید بعد خون سپاری؟
بسیار خوب.
از مشاهده و صحبت ها با مردم گرد آمده در مرکز خون سپاری معلوم گشت که اکثر دونورها خودی پزشکا و دانشجویان دانشگاه و کالج طبی پایتخت هستند، ولی آهسته آهسته تعداد خون سپارنده ها در مرکز مذکور از حساب مردم دیگر نیز می افزاید و آنها می گویند گزارش های مستقیم تلویزیون را تماشا کرده و اینجا آمدند تا از این معرکه سرتاسری در کنار نباشند. این در حالی است که طبق قانون دولتی دوناری از جانب وزارت تندرستی تاجیکستان برای دونورهای همیشگی یا سابقه دار یک قطار امتیازها پیشنهاد شده است که در این باره تلویزیون تاجیکستان ضمن گزارش های مستقیم خود یادرس می شد.
شخصانی که مخفی قانون مذکور از 20 لیتر و زنان نه کمتر از 15 لیتر خون و پلازما سپریدند برای گرفتن عنوان فخری دونور افتخاری تاجیکستان پیشنهاد کرده میشوند.
ولی کارشناسان صاحب با اشاره به زمان شوروی میگویند در آن سالها امتیازهای دونورها شدیداً رعایت میشد، ولی حالا آنها نه همیشه میتوانند از امتیازهای خود استفاده برند. طبق اطلاع مرکز خونسپاری تاجیکستان سالانه بیش از 30,000 نفر برای سپریدن خون به این مرکز مراجعت میکنند. این در حالی است که تعداد دونورهای خون در سالهای شوروی بیش از 100,000 را در بر میگرفته است. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایانی مجله بامدادی چهارشنبه 15 میون که مستقیما از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم می شد. در دقایق پایانی این نشر برنامه ترانه داریم از آوازخوان شهر افغان احمد ظاهر که اگر عمر وفایش میکرد دیروز 65 سال نمی شد، و به دنبال مجله های دنیای اقتصاد و مهمانی آزادی در نوبتن. اما من مرزای سلیمپور مجری مجله بامدادی در همینجا با شما خداحافظی میکنم تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیو آزادی. روز خوش و خدا نگهبان.
از بس که خوردم خون دل چون باشدم آشدم تنها شدم تنها آسوده از هوا شدم از بس که خوردم خون دل چون باشدم آشدم تنها شد که تنها